بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در قرآن مجید می فرماید و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. مقام در آیه شریفه به سه معنا آمده، یک معنا عبارت است از موقف با عظمت قیامت، مقام رب یعنی موقف میزان و حساب و رسیدگی به اعمال. یک معنای مقام به معنای عدالت پروردگار و یک معنای مقام هم به معنای عذاب الهیه. خداوند متعال می فرماید انسانی که از مقام پروردگارش بترسه و نفس خودش رو از خواسته های بیجا، خواسته های بی محاسبه منع کنه، باز بداره، جایگاه او بهشت خواهد بود. نفس وقتی که از خواسته های بی جا باز داشته بشه، انسان رابطش با دنیا یقیناً یک رابطه پاک، صحیح و سالم خواهد بود. انسان وقتی خواسته بی جان نداشته باشه، خواسته بی محاسبه نداشته باشه، خواسته خلاف خدا نداشته باشه، نهایتاً خواستش میشه خواسته مثبت و خواسته هماهنگ با خواسته پروردگار عالم. اونجایی که خدا رضایت به ارتباط داره، ارتباط برقرار میکنه. اون جایی که پروردگار رضایت به ارتباط نداره، ارتباط برقرار نمیکنه. بنابراین یک عمری رو در رابطه با دنیا سالم، صحیح، پاک می گذرانه. اون چه رو که از دنیا برداشت میکنه، حلال برداشت میکنه و این برداشت حلال رو هم وقتی میخواد خرج بکنه مطابق با رضای پروردگار مهربان عالم خرج میکنه، این برداشت و این خرج نتیجش یقیناً بهشت پروردگاره، رضایت وجود مقدس حضرت حق. در این زمینه من دو سه مورد بسیار مهم براتون عرض بکنم، شنیدنیه، پندآموز درس. واقعا عجیبه که پروردگار عالم در تمام موارد زندگی حجتش بر همه بندگان تمامه، یعنی روز قیامت احدی نمیتوانه نسبت به خطاها، اشتباهات و گناهانش عذر قابل قبولی به پروردگار عالم با بودن این حجتها ارائه بده. وجود مبارک مرحوم آیت الله العظمای بروجردی در ایام رضاخان در اوج جنگ رضاخان با قرآن، با دین، با حجاب و با حضرت سید الشهدا به مکه مشرف میشن. اون زمان در بروجرد زندگی میکردن و در غرب کشور یک چهره موجه علمی و یه چهره موجه شخصیتی بودن. خب پیرمردا یادشونه حدود 7 سال مجالس حضرت سید الشهدا ممنوع شد و جنگ با ابی عبدالله هم به قدری شدید بود از طرف رضاخان که شب عاشورا در تهران کارنوال شادی را انداخت. ارتباط رضاخان با دنیا یه ارتباط بر اساس هوای نفس بود. تمام این جنایات هم به خاطر 16 سال حکومت بود، بیشترم سر کار نبود. اونایی هم که سر کار آوردنش دنبش رو گرفتن از همین کشور انداختنش بیرون در جزیره موریس و اونجا با دوچار شدن به اختلالات روانی سخت و با غلطیدن در کثافاتش از بین رفت. مرحوم آیت الله لزمای بروجردی از مکه که برگشتن از طریق عراق از مرز میخواستن واردشن، به حکم رضاخان مأمورین رضاخان ایشونو دستگیر کردن و مستقیما آوردن تهران در ساختمان وزارت جنگ حبس کردن. کسی هم خبر نشد. 7 ماه ایشون زندان بودن تا از طریق یه چهره معروف درباری اون زمان برای خاندانشون در بروجرد و علما معلوم شد که ایشون حبسن. با رفت آمدهای زیادی که شد رضا خان بنا شد ایشون رو آزاد کنه. باز پیرمردا یادشونه که رضا خان یه وزیر دربار داشت به نام تیمورتاش، فرعون زمان بود تیمورتاش، آدم بسیار بدی بود و به خاطر رضاخان یا به عبارت بهتر به خاطر رابطه نفسانی با دنیا حاضر شد انواع گناهان رو به خاطر رضاخان مرتکب شد. جوانم بود، البته قدرتش در کشور ایران بعد رضاخان قدرت دوم بود، ولی به دست خود رضاخان گرفتار شد و به حبس افتاد و در کمال ذلت 1 ماه در حبس به سر برد و بعد به وسیله اون پزشک احمدی که صدها نفر رو به دستور رضاخان با آمپول کشته بود او رو هم کشت. میارزه این ارتباط با دنیا به این شکل؟ نه، اینجور ارتباط خسارت ابدی داره، اینجور ارتباط عذاب دائمی داره. اما اون انسانی که به قول قرآن مجید وجودش رو از خواستهای بیدر و پیکر باز می‌داره و نمی‌گذاره رابطه با زندگی و با دنیا بر اساس هوای نفس باشه، برنده. گرچه در زندگی مادی در کمال مشقت و سختی به سر ببره. من یه استادی داشتم ایامی که طلبه بودم، پیشش ادبیات میخوندم، خیلی آدم والایی بود، خیلی، هم اهل درس بود، هم گاهی اهل منبر بود، آدم زاهدی بود، آدم با کمالی بود. خبر ازش ندارم، نمیدونم زنده است، از دنیا رفته. اوائل طلبگی من بود، ایشون میفرمودن من ایامی که طلبه بودم از نظر مادی در تنگنای عجیبی بودم که میگفت این تنگنای مادی به جایی رسید که من نزدیک یک ماه در اون شهری که درس میخوندم شکممو یا با ارزن دور ریخته مردم سیر میکردم یا با پوست هندونه و خربوزه که مردم دور ریخته بودن. بعد میفرمود یه بار یه طلبه‌ای از وضع من آگاه شد. من اون مدتی که ارزن میخوردم، پوست هندونه میخوردم، پوست خربوزه میخوردم، به کسی نمیگفتم. میترسیدم برم بگم و بوی شکایت از خدا رو بده. واقعا چه تربیت شده هایی، چه با تقواهایی، که من نرم تنگنای اقتصادیمو نگم، مبادا بوی گلایه از خدا باشه و خودم متوجه نشم. او منو دعوت کرد که زور بیا حجره ما. می فرمودن فلانی، در حجره رو که باز کردم یه قابلمه آبگوش گذاشته بود تو پستوی حجره، بوی آبگوش به مشام من خورد، من قش کردم، بیهوش شدم. اینا همون زمان میتونستن ارتباطاتی رو برقرار بکنن و نگذارن این تنگنا و مضیقه بر اونها حاکم بشه، اما می دیدن این ارتباطات شرعی نیست، خدایی نیست، ربانی نیست، خسارته. یعنی آدم قرآن شناس، آدم حقیقت شناس واقعا این رابطه غلط رو خسارت می بینه. در هر صورت رضا خان به این نخست و به این وزیر دربارش تیمورتاش میگه بلند شو برو وزارت جنگ. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی 41 سال از دنیا رفته، 16 سال هم در قم مرجع تقلید بودن، 57 سال، 30 سال هم در بروجرد بودن، این 87 سال. قضیه تقریبا مال 70 سال پیش. شما این عدد 70 رو نگر دارید تو ذهنتون، من منظور دارم. هفتاد سال قبل من فکر میکنم سال 45، 1345 شمسی، یه منزلی ملکی پدرم پا پایین خیابون صفاری خرید به 4900 تومان. حالا شما برگرد به 70 سال قبل، رضا خان به تیمورتاش میگه 50,000 تومان نقد ور میداری میبری وزارت جنگ، میری در اون سلولی که آقای بروجردی حبسه، اعلام میکنی شما آزاد. این 50,000 تومان هم بگو هدیه اعلی حضرت. 50,000 تومان 70 سال پیش میدونین چه پولی میشه؟ یعنی با این 50,000 تومان تمام شمال و جنوب خیابون میرداماد رو میشد بخرن مینداختن. تا الان میذاشتنش میدونید چند میلیارد تومان میشد؟ 50,000 تومان اون وقت خیلی پول دهن پر کنی بوده، خیلی. اون وقتی که 50,000 تومان رضا خان میخواست بای بروجردی بده، تو کوچه غریبون تهران یه خونه‌ای یه نفر 100 تومان پول جمع کرده بود، مردم اسم اون کوچه رو گذاشتن کوچه 100 تومانی ها، یعنی اینجا محل اعیان نشین تهران. یه نفر تو این محل 100 تومان پول، 100 تومان. رابطه با دنیا با واسطه گری پروردگار، یعنی دنیا اون طرف خدا وسط، منم این طرف دستم رو خواسته خدا بگیره بذاره تو دست دنیا و پروردگار به من بگه تو مالک هیچی این دنیا نیستی، یه امین من و اندازه مخارجت بردار و مازادشم طبق این قوانین خرج بکن. یعنی ما از جانب خدای مأموریم در این زندگی که باید مأموریتمونو بر اساس امر وجود مقدس او انجام بده و بی رضای او هم دست بر این سفره دراز نکن. هم تیمورتاش میاد تو سلول، خیلی هم آدم متکبری بوده، از عکسش پیداست که چه فرعون خطرناکی. بای بروجردی میگه اعلی حضرت سلام رسوندن و گفتن اشتباهی اتفاق افتاد که منجر به دستگیری شما شد. اعلی حضرت گفتن شما آزادین، این 50,000 تومان رو هم خدمت شما هدیه دادن. نقطه امتحان عجیبیه. من استغنا فیها فتن، خداوند متعال با پول و با دنیا شما رو امتحان میکنه که چه میکنید، چه جوری دست سر این سفره دراز میکنید. جواب رو ببینید، مرحوم آیت الله العظمای بروجردی فرمودن به شاه بگو از زمانی که در رحم مادرم بودم در بروجرد تا الان زندگی منو پروردگار گردونده، نیازی به این پول ندارم. تیمورتاش خیال کرد آقای بروجردی متوجه نشده این 50,000 تومنه، خیال کرد آقای بروجردی فکر کرد این 5 تومن، با 5 تومن هم میتونست بروجردی خونه 300 متری بخره. عرض کرد آقای این پول 50,000 تومنه. ایشون فرمودن خدا تا حالا منو به خوبی گردانده، سفره من رو خدا پر کرد، نیازی ندار. گم من به شاد چی بگم؟ و شما بگو حسین بروجردی قبول نکرد. گفت یه تقاضایی از اعلی حضرت داشته باشید. فرمودن من خواسته این ندارم، درخواست این ندارم. اصرار کرد آقای بروجردی. فرمودن حالا که مصری من یه چیزی از شا بخوام، من 7 ماه اینجا زندانم، غذایی که برای من می آوردن غذای سرباز خونه بود. این غذا در این 7 ماه که من می دیدم مناسب این جوانای سرباز و این ارتشیانی به رضا خان بگو غذای مناسب با اینا رو درست بکنه، دیگه خواسته ای ندارم. و بعد ایشون رو آزاد کردن. این ارتباط با دنیا. این 50,000 تومن رو من راضی نیستم بگیری. نگرفت. رابطه با دنیا بر اساس رضایت پروردگار. اما خب خیلی میخواد که آدم در بزنگاه ها در این رابطه نلغزه، شکست نخوره، به حرام دوچار نشه. یه مفعل. اما یه مسئله دیگه، این مسئله دیگر رو من از یکی از شاگردان بیواسطه مرحوم آیت الله العظمای حائری براتون نقل میکنم. اینم خیلی عجیبه. مرحوم شیخ عبدالکریم اعلی الله مقامه الشریف خوب مرجع بودن و انسان بسیار والایی بودن. می فرمودن نجف که درس می خوندم، در ضمن درس خوندن مدرسم شده بودم. فکر می کنم ایشون میفرمود که حاجیخ میفرمودن کتاب شرح لمعه رو درس میدادم، از کتابای مهم فقهی شیعه است. شرح لمعه، خود کتاب اصلش لمعه است، که نویسنده شهید اوله و شر هم مال شهید ثانیه. خود متن از اول فقه شیعه تا آخر 82 بخش فقهی، این رو شهید اول تو زندان نوشته، در شام از طرف دادگاه اهل تسنن به جرم تشیع محکوم به زندان شد و با زندانبان اینقدر محبت کرد که زندانبانو وادار کرد برگایی که روی درخت میریزه گایی بیاره تو اتاق شهید، برگا رو میبرد تو اتاق این زندانی که مرجع شیعه بود، با تای این برگا اون ساقه ریز کنار یه رگش رو خراش میداد، خون میزد بیرون، همون رو قلم میکرد میزد تو خونش و متن لمعه رو رو برگ نوشت و داد بیرون. از حفظ تمام فقه شیعه. چقدر این روحانیون واقعی شیعه زحمت حفظ این دین رو کشیدن. فرمودن من دعوت شدم از طرف چند تا طلبه براشون شرح لمعه بگم، گفتم یه جایی رو پیدا بکنین من میام براتون این کتاب رو درس میدم. یه روز اومدن گفتن آه یه مسجدی هست تقریبا یه خود پرت از حرم امیرالمؤمنینه. گفتم ای بینم، روز اولی که رفتم نشستم و این 10-15 تا طلبم نشستن روبروی مسجد، یه پینه دوز بود تا چشمش به ما افتاد در مغازه رو بست، اونم اومد تو درد شرکت کرد. فرمودن به خیال من گذشت که حالا من مدرسم، اینام طلبه، اونم کتاب شرح لمعه، کتاب به این مشکلی از نظر علمی، مثلا به چه درد تو پینه دوز میخوره. یه همینجوری به ذهن من گذشت. یه مدتی درس ادامه داشت و این پینه دوزم میومد گوش میداد، خوبم گوش میداد. یه دو سه روزی مغازه بسته بود و نیومد. بعد دو سه روز ما درس رو شروع کردیم، دیدیم تو مغازه است، در رو بست و اومد نشست. درس که تموم شد بهش گفتم که حالتون چطوره؟ این دوست به من گفتش که استاد من از دست تو حال ندارم. گفتم من؟ برای چی؟ و من چند روز نیومدم؟ گفتم 3 روز. گو اگر مسلمانی چرا جستجو نکردی که من چرا 3 روز نیستم؟ مگه پیغمبر بعد نماز بر نمیگشت به طرف مردم؟ اگر میدید یه نفر نیمده همون رو احوالش رو میپرسید شما چرا هم من سراغ نگرفتی؟ اگر مسلمان. گفتم اشتباه کردم. چقدر خوب آدم اشتباهشو بگه اشتباه کردم. بعضی ها انقدر لجبازن که نمیگن اشتباه کردیم، بلکه میگن درست هم انجام دادیم. و اما اهل خدا اینجور نیستن. وقتی میفهمن اشتباه کردن اقرار میکنن به اشتباهشون. در دعای کمیل مذعنن معترفا، من هم اقرار دارم هم اعتراف دارم. اما اونی که دوچار بیماری استکباره، نه اشتباه میکنه و اقرار نمیکنه، عذرم نمیخواد، اصرارم داره که من درست انجام دادم. گفتم من اشتباه کردم، ببخش. گوه اگه میخوای ببخشمت باید یه وعده غذا بیام خونت. گفتم تشریف بیاری. کی بیام؟ سه شنبه. مرحوم عاشق عبدالکریم میفرمودن من یادم رفت به همسرم بگم که سه شنبه مهمون داریم. یه اتاقم بیشتر نداشتیم که یه پرده کشیده بودم وسطش، یه وقت مهمون بیاد همسرم پشت پرده بود، ما هم این طرف. شب خوابم کسی رو نمیتونستیم بپذیریم، جا نداشت. یادم رفت. سه شنبه اومدم درس. تا چشمم به این پینه دوزه افتاد یادم افتاد امروز زور مهمون منه. خب ما چی داریم؟ نون خشکم میبود یزد برامون فرستادن با یه مقدارم ماست. پولم ندارم غذا بخرم، ولی 5 ریال کسی پیش من امانت گذاشته که یه ما دیگه بهش بدم. اومدیم خونه، از اون 5 ریال 2 ریال برداشتم، بودو اومدم در مغازه کبابی، یه 6 تا سیخ کباب خریدم، 2 تا برای اون و 2 تا برای خودم و 2 تا هم برای عیالم، اووردم خونه. نون خشک، ماست، کباب. لقمه اول و زد به ماست خورد و گفت الهی شد. لقمه دوم و زد به ماست خورد، الهی شد. گفتم آقا کباب میل نداریم؟ گفت نه خیر. چرا آقا جو؟ گفتش که نه نمیتونم بخورم. برای چی نمیتونی بخوری؟ گفتش که این از پولی که امانت بوده تهیه شده، من نمیتونم بخورم. رابطه با دنیا دیگه، تو این رابطه آقا تو حلالش هم آدم گیر میکنه، تو حلالش خیلی چیزا الان منع شرعی نداره، ولی اونایی که کلاس بالاترن دیگه زندگیشون واقعا اعجاب انگیز. گفت نه من میل ندارم و از این غذا نمیتونم بخورم. گاهی میشینم این آیات قرآنو که میبینم و روایاتو میبینم فکر میکنم قیامت چه اوضاع عجیبی خواهد بود. برای همین مال دنیا و برای این روابط با دنیا چه محاکماتی. این روایت رو مرحوم برادران فیض کاشانی اعلی الله مقامه الشریف نقل میکنن. فیض که میدونید آدم کمی نیست، من یکی دو بار در همین مسجد راجع به فیض صحبت کردم، خیلی شخصیت والاییه. نقل میکنه قیامت به محاکمه میکشن یه مردی رو، پیغمبر میفرماید که یه بار در دنیا در مغازه قصابی انگشت روی گوشت گذاشته، مثلا ران گوسفند، و به قصاب گفته از این رون 2 کیلو به من بده، و قصابم ناراحت شده که چرا دست رو گوشت من گذاشتی. بعد پیغمبر می‌فرماید اون مقدار چربی که به انگشت او مالیده شده قیامت براش دادگاه برپا می‌کنند، شما بی رضایت مالک گوش چرا دست روی گوش گذاشت؟ نه چیزی خورده، نه چیزی پوشیده، نه چیزی برده، یه ذره چربی به انگشتش مالید. اگر بخوایم بگیم این حرفا پایه‌ای مایه‌ای نداره، با این آیه و من یعمل مثقال فمن یعمل و من یعمل مثقال ذره شرا یره چی کار باید بکن؟ با این آیه و این کان مثقال و حبت من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین چیکار باید بکن؟ اینجا من به این نتیجه رسیدم که امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید توبه کار بسیار مشکلیه، چون واقعا اگر انسان بخواد یه اصلاح کاملی انجام بده باید دل خیلی چیزا بکن، خیلی گذشت باید بکن، خیلی. یا آیه هم براتون بخونم، به نظرم آیه خیلی بارش سنگینه. آیه‌ایه که پروردگار می‌فرماید من به 124,000 پیغمبر این حرف رو زدم، تو سوره مؤمنونه. خیلیه، خیلی حرف رو خدا به همه انبیا نزده. یه مسائلی مربوط به ابراهیم بوده زمان نوح ظرفیتش نبود، مسائلی مربوط به زمان موسی زمان ابراهیم ظرفیتش نبود، مسائلی رو به پیغمبر فرموده به انبیای قبل نفرمود. اما این مطلب رو آیه میگه من به 124,000 پیغمبر گفتم. یا ایها الرسول کلوا من الطیبات. انبیاء من اول سفرتون رو حلال بکنید، بعد و عملوا صالحا منو عبادت کنید. حرام همراهتون نباشه، نیاین، نمیپذیرم. ای کاش تمام مردم این معنا رو جدی می گرفتن. ای کاش. نمی دونم چی شده که مال مردم خوری تو مملکت ما اینقدر راحت زمین میبرن، خونه میبرن، چکارو برمیگردونن، صفدهای مردم رو نمیدن، جنس از مردم میبرن، پولشو نمیدن، کلا سر مردم میذارن، تقلب میکنن، هیله میکنن، دین ندارن. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. یه جمله هم از نهج البلاغه بگم حرفم تمام. والله این قسم جلاله رو امیرالمؤمنین خورده علی، والله لئن عبید علا حفک سعدان مفهد، والله قسم اگر بدن اوریان علی رو روی تیغ تیز حفک سعدان بخوابونن و اجر رو فل اقلال مفهد صدا و با گل و زنجیر ببندن بدن منو و روی این تیغهای تیز بکشنن، احب و الیه، خیلی برای من محبوبتر من ان القى الله و رسوله که قیامت وارد بر خدا و پیغمبر بشم، ظالمن لبعض العباد، خدا و پیغمبر به من بگن تو در طول عمرت به بعضی ها ستم کردی و غاصبن لشیء من الحطام، به من بگن یه چیز اندکی رو از مال مردم یه بار در 63 سال عمرت غصب. اینا دیگه تو جامعه ما جدی نیست. اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. حرفم تمام. یه مش مال رو کربلا غارت کرد. چی بوده؟ جمعش رو حساب میکردی، گیلیمایی که برده بودن، لباسایی که برده بودن، اجناسی که برده بودن شاید به 5000 درهم نمیرسید، ولی برده بودن، حرام بود، غارت کرده بودن. وقتی میخواد اهل بیتو به مدینه برگردونه به زین العابدین علیه السلام میگه هر درخواستی داری از من بکن. به یزید میفرمان من هیچ درخواستی ندارم. اصرار میکنه میگه من بدون اینکه از من چیزی بخوای آزادتون نمیکنم. می فرماد حالا که مجبورم سه تا برنامه رو ازت می طلبم. اول این که اگر می خوای منو به قتل برسانی این اهل بیت رو با مأمورینی برگردون غیر از اون مأمورینی که اووردنشون شام، بچه ها دیگه طاقت تازیانه و کعبنه و کتک و سیلین ندارن. گفت نه، من شما رو نمیخوام بکشم، خودت با اینا برگرد، من مأمورین خوش اخلاقی رو هم میذارم. مطلب دومم فرمودن سر بریده بابامو به ما برگردن. که ظاهرن قبول نکرد. سومم فرمودن اون چه کربلا از ما غارت کردن بگو به ما پس بدن. گو من چند برابرشو پس میدم. فرمود نه، نمیخوام، ما هم اونا رو میخوام، زیرا پارچه هایی در اونها بوده، بافته ی دست مادرم زهرا. چه اونا برای ما قیمت داره؟ ظاهرن دستور داد همه رو برگردوندن. تا اهل بیت اومدن مدینه، میگن دختر امیر المؤمنین وقتی اومد کنار قبر پیغمبر، از اون غارت شده هایی که پس داده بودن یه بخچه رو آورد کنار قبر، گرهش رو باز کرد، پیراهن خون آلود ابی عبدالله رو درو اللهم نسألك و ندعوك اسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا واجعل عاقبة امرنا خيرا برحمتك يا رب.